بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغنى، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در جلسات اخیر مبحثی را مطرح کردیم برای شناخت ارزش انسان که خودش رو بهتر بشناسه چند اندازه ارزش داره. با توجه به اینکه اگر ارزش خودش رو بدونه خودش رو مفت نمیفروشه، بلکه ارزون هم نمیفروشه. ولی گفتیم از این راه وارد بشیم که ببینیم اصلا آدمیزاد برای چی خلق شده. با توجه به این اصل کلی که همه ما معتقدیم که خدای متعال هر چیز را در این عالم آفریده، برای یک غایتی آفریده. انسان را برای چی آفریده؟ به هر حال بحث‌هایی کردیم برای اینکه خیلی طول نکشد و اینها از آیات و روایات و اینها استفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال انسان را برای یک مقامی آفریده که از بس مقام عالی است، تنها چیزی که میشه از گذاشوش این است که مقامی است قرب به خدا، نزدیک خدا. ولی حقیقتش را ما که خیلی کوچکتر هستیم، بزرگتر از ماها هم نمیتونن درک بکنن. هر کسی به هر پایه ای از اون قرب رسید، اون وقت میفهمی که از چه مقوله ایست. به هر حال از با استناد به آیات و روایات این جواب نسبتاً تعبدی را اشاره ای هم به دلیل عقلیش کردیم، ولی خیلی ضعیف هست، زود گذشتیم. بیشتر به استناد آیات و روایات این را قبول کردیم که انسان آفریده شده تا بر رفتارهای اختیاری خودش خود را به یک مرتبه از کمال برسونه که اسمش قرب به خدا هست. عند ربک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بعد سوالی مطرح کردیم که خوب برای رسیدن به اون مقام چه باید کرد. باز با استناد به آیات و روایات و اندکی بحث‌های عقلی این نتیجه را گرفتیم که راه کلی رسیدن به قرب الهی بندگی. راه دومی هم ندارد. و بعد درباره بندگی صحبت کردیم که دو تا مصداق کلی و روشن داریم. یکی عبارت از این که انسان با رفتارهای اختیاریش به نحوی ساده ترش با زبان و احیانا با اندامهای دیگری نشان بده که من بنده ام و تو خدای. بندگی یعنی همین. از گفتار که گذشته مثل رکوع و سجود در نماز اینا بهترین حرکاتی است که این معنا رو نشون میده که خم میشه آدم در مقابل خدا، رکوع میکنه و به خصوص وقتی به خاک میفته، سر به خاک میسایه، این گویاترین رفتاری است که معناش اینا تو خدای من بنده. این یه جور عبادته که انهو معنای اولی و مفهوم اصلیش همینه که خدایا تو خدایی من بنده. یک قصد دیگه این است که خدای متعال دستوراتی بده، ما در مقام اطاعت از اون دستورات به گونه رفتار کنیم، خود را ملتزم بدونیم که بل التزام دلالت میکنه که تو خدایی و من بنده. یعنی هر کاری بگی انجام بده، چشم ما رمزون میگه غذا نخور امساک بکن، چشم عید فطر میگه باید غذا بخوری، اگر نخوری گناه کردی، چشم. یکی از عباداتی که بهترین تجسم این حالت هست اعمالش که در حج انجام میدیم، شب اونجا باش، روز اونجا باش، اونجا بدو، اونجا وایسو، اونجا بخواب، اونجا حرکت کن. این دو بخش مصداق‌های اصلی عبادته که هر کدومش انواعی. بعد در یه جلسه هم از کردیم، جلسه گذاشته بود، که اینا حد نصابه چیزیست که انسان را به طرف خدا سوق میده. یعنی اولین مرتبه عبادت اولین مرتبه تقرب را برای انسان ایجاد میکنه، اما آخرش کجا از اون خدا میده. مراتب کمالی که در سایه عبادت حاصل میشه با اعداد نمیشه نشون داد، اونقدر فاصلش بین عبادت‌های امثال بنده با امثال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تفاوت چقدر فاصله داره خدا می‌دونه، با عقل ما جور در نمیاد، ولی همش عبادت است. اون مرتبه اولش هم حد نصاب قبولی رو داره، یه مرتبه قرب برای انسان میاد، ولی یه چیزهایی است حد نصاب بندگی را و تقرب را نداره، ولی زمینه را فراهم میکنه، شرایط را مساعد میکنه برای تقرب، برای تکامل، برای رسیدن به قرب الهی. اون سایر ارزش‌های اخلاقی است که کسانی فکر میکنن اونا اوج انسانیته، در صورتی که در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ اهل بیت، اونی که اونا خیال میکنن اوج کمال انسان است، هنوز به حد نصاب کمال نرسیده، زیر حد نصاب. اون وقتی حد نصاب را پیدا میکنه که ارتباطش با خدا برقرار بشه، عنوان بندگی پیدا بکنه. حالا تا عنوان بندگی پیدا نکرده ارزشش زیر حد نصاب. این بحثام را در جلسه قبل عرض کردیم، البته همش بحثای ناقصی است، هم دیگه فهم بنده و بنیه بنده اجازه نمیده که بیشتر هم مجلس اقتضا نداره. این هفته که هفته ولایت هست و بزرگان دهه ولایت را نامگذاری کردند، به نظرم رسید که ارتباط قرب و عبادت خدا را با ولایت بررسی کنیم. در جلسات قبل ارتباط قرب خدا را با عبادت بررسی کنیم. قرب خدا چه ارتباطی با ولایت داره؟ چون ایام ولایت هست، گفتم یه جلسه هم در این باره صحبت کنیم، بی مناسبت نیست. بلکه در پیشگاه اولیای الهی یه جملش مورد قبول واقع بشه و گوشه چشمی به ما بکنند و ما را از آلودگی ها پاک کنند. خب وقتی میگیم که ولایت چه ارتباطی با قرب و با عبادت داریم، اول باید بدونیم ولایت یعنی چی تا ببینیم با عبادت چه ارتباطی داریم. ولایت شاید از شایع‌ترین و پر استعمال‌ترین واژه‌هایی باشه که در ادبیات و در فرهنگ شیعه وجود داره. اما علی‌رغم این همه شهرت و کثرت استعمال، برای بسیاری از اشخاص، حتی برای بعضی از خواص هم، درست ابعادش و حقیقتش روشن نیست و جای بحث و تحقیق و اینها فراوان بود. به نظرم میاد یه وقتهایی، حالا چند سال پیش درست نمیدونم، در همین محفل شریف یه بحثهایی درباره ولایت کرده بودیم، شاید هم مکرر به مناسبت هایی. طبعا میخوام همه اونها را عرض کنیم که حالا درست هم یادم نیست که چی بوده، باید مراجعه کنم ببینم چی ها گفتن. برای هر چه باشه خیلی طول میکشه، چند جلسه باید واقعا اختصاص بدیم به این بحث. ولی برای اینکه خیلی طول نکشه، یه مطالبی که گلچین میکنم ازش تو ذهنم هست که اهمیت داره اشاره میکنم. عزیزانی که اهل تحقیق و مطالعه هستن، دلشون میخواد در این زمینه پژوهش کنن، سرخط هایی دستشون باشید. اولا ولایت گاهی به عنوان یک صفتی از صفات الهی ذکر میشه. الله ولی الذین آمنوا هنالک الولایة لله الحق. در روز قیامت ولایت حقیقی خدا ظهور میکنه، اونجاست که ولایت روشن میشه. و هم تو مشتقات ولایت، ولی و مولا و ذالک بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. این یه ولایتی است که موصوفش خدای متعال است، یعنی خدا دارای ولایت است. خب این محل بحث ما نیست که خدا صفات متعددی داره، اسماء حسنا الهی زیاده، یکیش هم ولی هست، یکیش هم مولا. قدر مشترک بین اینها هم ولایت. اما اونی که ما در مقام این هستیم که ارتباطش رو با قرب و عبادت و اینها بیان کنیم، اونیست که نسبت داده میشه به انسان، ولایتی که انسان دارد نسبت به کسی دیگه. این یه ولایتی که انسان ها بر همدیگه دارند به عنوان یک مفهوم حقوقی. میگیم پدر بر فرزندش ولایت دارند. این یه مفهوم حقوقی است، مفهوم فقهی است. این هم محل بحث ما نیست اینجا. اونی که محل بحث هست اینه که بگیم انسان دارای یک کمالی به نام ولایت باشد. همینجا سه نوع کاربرد برای این ولایت تصور میشه. یکی ولایتی که انسان نسبت به خدای متعال داره، و اون اوج قرب الهی. کسی ولایت خدا رو پیدا میکنه که به کمال قرب الهی رسیده باشه. حالا بعد نیست بین پرانتز اشاره به مفهوم ولایت هم بکنم که یه وقتی که یادم از بحث کردم همینجا که ما معادل ولایت در فارسی نداریم. اون چه میشه گفت به جای ولایت در فارسی به کار میرن تقریبا یه مفهومی شبیه پیونده. دو چیز به هم ارتباط پیدا کنه، پیوند بیده. این میشه ولایت بین اونها. هم این ولی او هست، هم اون ولی اینه. انسان که به یک حدی برسه که با خدا اینجور پیوند پیدا کنه، یعنی هیچ فاصله ای بین او و بین خدا نباشه، حایلی اجامی بین او و خدا نمونه، این عالی ترین ولایتی است که بین دو تا موجود فرق میشه. این هم ولایتی که در سایه رفتارهای اختیاری خود انسان پیدا بشه. ولی یک ولایت تکوینی، خدا بر همه چیز داره، با هیچ چیز حایل نداره، خدا همه جا حاضر هست بدون اینکه بین او و بین چیز دیگری حایلی وجود داشته باشه. خدا همه جا بر همه کس در نزدیکترین در اعماق وجود همه حضور داره. اون یک قرائت دیگر تکبینی است، مال خدای متعال. این که داریم صحبتش میکنیم اینه که انسان با رفتارهای خودش به جایی برسه که بین او و بین خدا حجابی نماند. در روایات آمده که حجابها بین انسان و خدا دو نوع است، حجابهای ظلمانی و حجابهای نورانی. تو بعضی مناجات ها و اینها هم حجاب نورانی و اینها اشاره شده. بحث های زیادی از کلاس بنده بالاتره اونا، ولی برای همه میفهمیم که ما وقتی به درون خودمون نگاه میکنیم با خدا خیلی نزدیک نیستیم. اونجور که پیغمبر و امام با خدا ارتباط برقرار میکردن ما اینجوری نیست، اینا همه میدونیم. ولی البته میشه با خدا ارتباط برقرار کرد، با خدا صحبت کرد، مناجات کرد، دعا کرد، از او چیز خواست، خدا هم لطف میکنه. اما اونجور نیست که هیچ حجابی بین ما نباشه. دعای ما رو باید فرشتگان ببرن بالا و عرش برسانن، آیا مورد قبول واقع بشه یا نشه. اینجور نیست که من دعا بکنم دیگه بین من و خدا هیچ فاصله ای نباشه. اما خدا یه بنده هایی داره که اونجوره. وقتی دعا میکنن دیگه فرشتگان نباید دعاشو ببرن بالا، حایلی نیست. قدر متعقن وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و به عقیده ماشیعیان حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین. دیگرانی هم هستند یا نه خدا میدونه. این یک مرتبه از ولایت الهی است که انسان در اثر اعمال پیدا میکنه، مال خیلی خواص اخصین است. یه مرتبه دیگری است که بسیاری از مؤمنین پیدا میکنن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اوصافی که در قرآن کریم برای اولیاء الله ذکر شده، اولیاء جمع ولی است، یعنی کسانی که ولایت خدا داره. اون دایرش وسیع‌تره، اون هم مرتبه است از ولایت. اما اون مرتبه‌ای که هیچ حایلی نباشد، پیوند بلا واسطه بین انسان و خدا برقرار بشه، یا به تعبیری که عرفا میپسندن واصل بشه، آنه وصل بشه. تو بعضی از مناجات ها این تعبیر اومده، حالا کسانی نمیپسندن ما هم خیلی اصراری نداریم، اما همین که آدم طوری بشه که بین او و خدا حایلی نماند، این خیلی مرتبه عالی است. این همون نهایت قربی است که ممکن است بنده با خدای متعال پیدا کنه. پس این ولایت به این معنا همون قربه، چیز دیگری نیست. تا ما بگیم ولایت چه ارتباطی با قرب داره، به اون معناش همون مرتبه عالیه قربه الهی است. باز ولایت به اون معنای دومش که مؤمنین خاص، مؤمنینی که در ایمانشون خیلی قوی هستند، به لوازم ایمانشون خیلی ملتزمند. حالا اوصافی ذکر شده در آیات قرآن، در روایات. یه وقتی هم ما در اوصاف شیعه و اینا صحبت میکردیم، بعضی روایات ناظر به اولیای خدا بود، اوصافشون ذکر شده بود. البته من خودم حالا یادم نیست که چیا بود، اما یادمه که صحبت کردیم اینجا. این هم یک مرتبه ولایت الهی که عام‌تر هست، دایرش وسیع‌تره، افراد زیادتری را در بر، مختص به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین نیست، خیلی کسای دیگه هم این مراتب را دارن. شاید در زمان ما هم بعضی بزرگان بودن، کسایی که زیارتشون کردیم، مثل خود حضرت امام، مثل حضرت آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه و دیگران. ما ظن قویمون این است که اینا از اولیای خدا، اینا یه مرتبه عالی از بندگی داشتن که از کلاس ما خیلی بالاتر. این هم یه مرتبه از ولایت الهی، باز متعلقش الله هست، یعنی انسان ولایت خدا را داشته بود. اگه این ترجمه‌ای که بنده کردم صحیح باشه، یعنی با خدا پیوند نزدیک برقرار کنیم. پیوند خیلی قویش اینه که هیچ حایلی نباشه. پیوندهای نزدیکش مثل گره هایی که خود شله، هوا بینش فاصله هست، احیانا یه نخی چیزی هم ممکنه بینش فاصله باشه، اما گره خورده بالاخره از هم جدا نمیشه. این دوتا ارتباطش با قرب و عبادت خدا روشنه. هر دو اینها از مراتب قرب الهی است. اون عالی ترین مرتبه شه، اونم مراتب پایین تری شه. با قرب یکی است. ولایت به این معنا یعنی قرب خدا، یعنی که مفهوما نمیگن، مصداقا یکی است. اما اونی که بیشتر مورد بحث ماست و اینجا هفته و دهه ولایت رو این حرف رو گفته میشه، غیر از این هاست. این ولایت اهل بیت هست صلوات الله علیه مجمعین. این یعنی چی؟ و این چه نسبتی دارد با قرب الهی و با عبادت خدا؟ یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم برای اینکه یک کانالی برقرار بشه بین این دوتا بحث. بارها بحث شده که عبادت که راه تقرب خداست مراتب زیادی داره. یه عبادت، یه دو رکعت نماز یه نفر میخونه، یه پله میره بالا، یه دو رکعت نماز یه نفر میخونه، نه دو رکعت نمازش، یه تکبیرش فاصله بین زمین تا عرش را طی میکنه. ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یه تکبیر بود، یه ضربه بود، حالا اون تکبیر نبودن، اشتباه لفظی کرده. همونطور که یک ضربه یک آن میتونه این مسیر بلند رو طی بکنه، یک تکبیر علی هم با تکبیرها و دیگه و عبادتهای دیگه که سنجیده بشه یه همچون نسبتی داریم. اگر کسی ادعا بکنه که یه تکبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه غیر از حضرات معصوم خود پیامبر اکرم و کسانی که امثال اونا بودن، اونا حسابشون جدا، اما ما خدامون رو میدیم، یه تکبیر علی بر میلیاردها عبادتی که من و شما بکنیم ارزشش بیشتر هست، فکر نکنید حرف گزافی گفته باشید. مراتبی زیاد. این حدیث را، این احادیث را که مضمونش تقریبا مشابه هم است که عبادات را به طور کلی سه دسته می کنند. عباداتی که از روی ترس جهنم باشه، عبادتی که روی طمع در بهشت باشه، و عبادتی که برای شکر الهی و محبت به خدا باشه، حبن لله باشه، شکرن لله باشه. همینطور که عبادت این مراتب رو داره، ولایت همین مراتب رو داره. هم ولایت الهی، ولایتی که ما نسبت به خدای متعال اگر انشاءالله قسمت بون بشه میتونه این مراتب بیشمار را داشته باشه، و هم ولایت ما نسبت به اهل بیت. ما میگیم همه ولی یه ولایت اهل بیت رو داریم، قربونشون بریم، جانمون فداشون. راست هم میگیم، دروغ هم نمیگیم، همه ولایت داریم، اما ولایت ها خیلی با هم فرق داره، خیلی با هم فرق داره. حتی ولایت به معنی محبتش خیلی با هم فرق داره. پیغمبر اکرم یه غلامی داشتن اسمش ثوبان بود، خیلی گریه میکرد، ناراحت بود، غصه‌دار بود همیشه. بهش فرمودن چرا اینقدر گریه میکنی، ناراحتی؟ گفت نمیدونم بعد از اینکه از دنیا رفتم میتونم دیگه شما رو ببینم یا نه. نگرانش در دنیا این بود که بعد اینکه از دنیا میره آیا میتونه پیغمبر اکرم دیگه ببینه یا نه. حالا جلو جلو چندین سال گریه میکرد که مبادا از این عالم که رفت دیگه محروم باشه از زیارت بهش. بنده که تا این حدیث رو نشنیده بودم، این جریان رو اصلا به ذهن من خطور نمیکردم چیزی، که اینم یه قصه ای. اما این محبت گاهی اینجوری است. مراتب خیلی زیاد داریم. ما اولین مرتبهش رو باید پیدا کنیم و سعی کنیم تدریجا کامل‌ترش کنیم، برسید تا از جای همتمون ایجاب بکنه، اقتضا بکنه و خدای متعال توفیق بده لیاقتش داشته باشیم. به یک معنا راه تکامل همینه. حالا این ولایتی که منسبت به اهل بیت محل بحث ما هست که چه ارتباطی با قرب الهی و چه ارتباطی با عبادت داره، اینا میخواستم عرض بکنم که این ولایت شؤون مختلفی داره، لایه های مختلفی داره، مراتب مختلفی داره. اولین مرتبهش این است که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان اولو الامر واجب الاطاعه هستند. این اولین مرتبه ولایت، یعنی یک مقام اعتباری این جهانی. واجب الاطاعه بودن حتما یک ارتباط روحی و قلبی ایجاد نمی کنیم. همین آدم معتقد بشه که هرچی اونا فرمودن باید بگم جاک. این اولین مرتبه ایست از ولایت که بر همه مسلمان ها واجب است، باید اینو کسب کنن، داشته باشن. ما هم خدا را شکر میکنیم که این اندازه معرفت رو بهمون داده که ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را اولوالامر میدونیم و اطاعتشون بر ما، بر خودمون واجب میدونیم. اما این تمام مسئله نیست. خب وقتی ما فکر بکنیم که خدای متعال واجب و حرام هایی رو که تشریع فرموده بی حکمت نیست، گزاف نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. خدا وقتی می فرماید اطاعت اینا واجب است، بی خودی نیست که می تونست بگه اطاعت فلان طایفه ای را، اطاعت بنی امیه واجب است. حالا نخواست گفت اطاعت بنی هاشم است. اینجوری نیست، کار خدا گزاف نیست. اونا که اطاعتشون واجب شده، مال اینه که در بین تمام میلیاردها انسان ویژگی دارن که هیچ که دیگه نداره. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. بی خودی اطاعت اونا رو خدا بر ما واجب نکرده. اونا ویژگی هایی دارند، لطف های خدا بهشون کرده، نعمت هایی بهشون داده، فضیلت هایی بهشون داده که در هیچ کس دیگه نیست. ما لم یؤت احدا من العالمین تأتع کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم. سایه سایه که توی زیارت جامعه اومد. پس دنبال این یا باطن این، باطن این که اینا واجب الاطاعت هستن، اگه فکر بکنیم معرفت داشته باشیم یه خود عقلمون رو به کار بگیریم، میفهمیم این بی جهت نیست. اونا یه امتیازی داشتن که به اطاعتشون واجب شدیم. ما همه اون میدونیم اونا معصوم هستن، هم در فهمشون و هم در رفتارشون. اما درست هم نمیدونیم معصوم یعنی چی و چه جور میشه و چقدر فرق داره با کسای دیگه و اینا. و به همین اندازه که اینا معصوم هستن هم این اعتقاد داشته باشیم، بعد بدونیم با ما خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. آیا میخواد امتحان بکنید؟ بنا بگذارید یکی از گناهان را بنا بگذارید اینه ترک کنید. انشاءالله ما همه تارکش هستیم. من چون به قیاس به نفس میکنم و خودم رو گناهکار میدونم، خیال میکنم دیگران هم اهل گناه. اگه آدم بنا بگذاره که یک گناه کوچک را ترک بکنید، مدتی تصمیم میگیره و مقدمات و هر روز حساب از خودش بکشه و محاسبه و مراقبه و این حرفا، دقت که بکنه بعد از مثلا یک هفته یک ماه میبینه که با این همه دقتی که کرده صدها بار این گناه ازش صادر شده، غفلت کرده، توجه نداشته. گاهی بعضی اشخاص برای ترک یک گناه نذرهای سنگین میکنن. یک کسی من میدونم این وقت شنیده بودم که نذر کرده بود که یک گناه صغیره هم بود نذر کردم، اگه مرتکب بشه 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره. یه همچون کارهای میکنم برای که یک گناه را ترک کنن، آخرش موفق نمیشن. درست. اون وقتی کسی در تمام عمرش یک لحظه یک گناه ازش سر نزنی، حالا اگر بیشتر دقت کنیم نه تنها گناه نکنه، مشتبهات هم انجام نده، نه تنها مشتبهات، مکروهات هم مرتکب نشیم، چه قدرتی میخواد؟ چقدر فرق داره با امثال بنده؟ چند درجه میشه فرق پاسه؟ من اگه حساب کنم از اول تا آخر عمرم چند تا گناه کردم، حالا به طور متوسط با تجربه‌ای که دارم از خودم، من چند روز عمر داشتم، هر روزی به طور متوسط چند تا گناه کردم، مجموع میشه چقدر؟ فرض کنید مثلا میشه 700,000 مثلا. معنای این کلام این است که من 700,000 درجه پایین تر از اون کسی هم که هیچ گناه نکرده. 700,000 درجه. در صورتی که گاهی حد متوسط گناهان ما از این حد هم تجاوز میکنیم. فرض کردیم حالا بله میسرم یه خود ملاحظه خودم کردم گفتم مجموع گناهان من این حد میشه. ببین اون چه مقامی داره. این تازه حالا گناهانشه. این فاصله ای که بین ما و اونها هست یک مقامی است، یک ویژگی های روحی و معنوی است که خدا به اینها دادی. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. علمشون را حساب کنید، قدرتشون را حساب کنید، معجزاتی که ازشون سر میزنه در بین هزارها یکیش شایع میشه و شناخته میشه. تازه همه اینها اکثر اینها بعد از وفاتشونه، بعد از رحلت و شهادتشون هست. کسی که از دنیا رفته، هزار سال از دنیا رفته، یک کسی توی جزیره ای میگه یا اول فضل به فریادم برس. کسی که دستهاش بریده شده بیش از هزار ساله، بدنش تیکه تیکه شده، ضعف شده، توی جزیره با چه زبانی اون چجور میفهمه، چجور از خدا میخواد، چجور راهشم بلده که باید حاجتش رو چجور برآورده کنن. این پشتواره اون امریست که خدا به ما گفته که اطاعت اینا کنی. بی خودی نگفته از اینا اطاعت. اون میدونه چی به اینا دادی. و حالا از اینها باز یه لایه فراتر هم داره که اوناش دیگه عقل بندم. اینجا رو شاید عقلم نمیرسه دیگه، به زور اینا رو سر هم بندی کردم. یه لایه هایی داره که اصلا عقل من بهش نمیرسه. اما میدونم راست. تو روایات اشاره شدی. تو همین زیارت جامعه میخونیم که بکم فتح الله و بکم یخت و بکم ینزل الغیث و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. باران به برکت شما نازل میشه. هم و غم ها، غصه ها، گرفتاری ها به برکت شما مرتبه. بلاها به برکت شما دفع میشه. یعنی چی اینا؟ اجمالشونی که به عقل ماها کما بیش میرسه یه خوده میتونیم سادش کنیم اینه که اینا اونقدر پیش خدا عزیزن، اینقدر مقامشون بالاست، اینقدر دوست داشتنی هستن، خدا اونقدر اینا را دوست داری. یعنی همه غم هم و غم ها و مشکلات عالم را بگذارن تو یک کفه ترازور، یه لحظه شادی اینا رو بزن توی کف. خدا این لحظه شاد بودن او را از همه اون گرفتاری ها ترجیح میده. یعنی جا داره به خاطر که اینا شاد بشن همه اونا رو تغییر بده. و این چیزیست که تنها مایه امید امثال بنده است که خدایا تنها ما امیدمون برای آمرزشمون اینه که گمانمون اینه که اگه ما را بیامرزی پیغمبر خوشحال میشه. امید ما برای آمرزش گناهانمون این مضمون توی دعاها اومده. به نظرم توی ابو حمزه هم باشه، حالا من یادم نیست. خدای اگه من رو بیامرزی پیغمبرت خوشحال میشه، اما اگه من رو ببری به جهنم ابلیس خوشحال میشه. و میدونم که شادی پیغمبر برای تو محبوب تر است از شادی ابلیس. این مایه امید من هست که من رو بیامرزی تا پیغمبرت خوشحال میشه. پشتوانه همه اینها این است که در یک کلمه همه عالم به توفیل اونها بریش. اونقدر وجود اونها عزیزی، اونقدر قیمت داری که همه چیزهای قیمتی عالم رو بذارید توی یک کفه درازو، به اندازه ارزش یکی از این حضرات معصومین وزن پیدا نمی‌کنی. فرض کنید مثل یک معدن بزرگی که یک دانه بریلیان توش باشی، بریلیانی که به همه کره زمین میاد، بقیهش خاک و سنگ و زغال سنگ و این چیز هاست. بالاخره زغال سنگ هم بیفایده نیست، اونا به یه دردی میخوری، اما اصل اون بریلیانشی. این عالم آفریدن برای وجود او ارزش داری. ما دیگه توفیلی هاششم. البته رحمت خدا اونقدر زیاده که یک موجودی یک سر سوزن از رحمت خدا بهره ببرد، آمادگیش داشته باشه، لیاقتش خدا محرومش نمیکنه. نمیگه او را دادم دیگه به اینا کاری نداره. اما در مقام مقایسه همه عالم در مقابل اونها چیزی نمیده. ولایت اهل بیت یه همچون مسیحی است. اگر اینجوری باشه نسبتش با قرب الهی و عبادت خدا چیه؟ نسبتش این است که اعمالی که مربوط به ولایت و اظهار ولایت و افزایش ولایت هست، هر کدامش بهترین عبادت هست. پس عبادت که میگیم بهترین نمونهاش چیزهاست که موجب افزایش ولایت میشه. ارتباط ما رو با اینا بیش تقویت میکنیم. تو این چیزیست که میتونه ما رو نجات بده. به چیز دیگری نمیتونیم اعتماد بکنیم. به عبادت ها و رفتارهایی که آمیخته با هوس ها هست، با نیت های ناپاکیم، ما چی میتونیم اعتماد؟ تنها چیزی که ما یه امیدون هست که این خدا این محبت رو در دل ما بی خود قرار نداده. همین که دل ما این لیاقت داشت که محبت علی داشته باشه، این مایه امیده بود. پس هر کاری که در این زمینه بکنیم که مقتضای ولایت یا موجب افزایش ولایت بشه، خب مصداق عبادتی. اون چه نتیجه اینا میشه که حالا نمیدونیم چقدر سهم ما میشه، اون معرفتی که نسبت به این خاندان پیدا بشه، اون رؤیتی که در اون عالم نسبت به اونها برای ما حاصل بشه. چون آخه دیدنها ائمه سلام الله علیه اجمعین و خود پیغمبر اکرم سلام الله علیه وسلم در بین در بین مردم زندگی میکردن، همه میدیدنشون، منافقی هم میدیدنشون. اون دیدن که هنری نبود، اون دیدن که ابو جهل و ابو لهب هم پیغمبر رو میدیدن که هنری نبود. اونا هم لذتی نمیبردن، گاهی نفرت هم پیدا میکردن، گاهی هم بر بغضشون افزوده میشد. اون دیدن که هنری نبود، اون دیدنی که امثال و صوبانها محبین پیدا می کردن که طاقت نداشتن نگاه به چشمشون بیندازه، حاضر بودن همه نعمتهای دنیا را بدن تا یک لحظه دیدار اونا نصیبشون بشه. اون دیدها فرق می کنی. به عنوان مثال، حالا مثال عامیانه اندازه عقل خودم بزنم، دیدن این که مجنون لیلا را میداد یه جور دیدن بود، من و شما میگم میدیدیم یه جور دیگه بود. یقلون لیلا سودتون حبشیتون، گفته آخه این چیه اینقدر دوستش میداریم؟ یه کنیز حبشی سیاهیه. گفت فلولا سواد المسک ما کان غالیا. مشک اگر مشکی نبود که ارزشی داشت. یقولون لیلا بالعراق مریضتون فیالیتنی کنتو طبیب المداویا. امور رو چیه اون شعری شما بهتر میدونید؟ علی دیار، دیار لیلا اقبل زلجدار و زلجدار. و تو اون شهری که لیلا داره زندگی میکرد، مجنون وقتی میرسید اونجا، همونجا که وارد میشود شروع میکرد دیوارها رو بوسیدن. گفت آخه این دیوار چیه میبوسی؟ گفت آخه دیار شهر لیلا است. و ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیار. من عاشق دیوار نیستم، عاشق اون کسی هستم که تو این شهر زندگی میکنم. اون نگاهی که اون می‌داشت، از یه نگاهی به دیوار که می‌افتاد ابتهاج پیدا می‌کرد، محو می‌شد. دیوار شهر لیلا رو دیدی؟ همون شاد برای شما می‌دیدی بوده کنیز سیاه تیدنی نیست. دوستان اهل بیت هم یه دیدنی دارن. با توی دعای توی زیارت جامعه اشاره شده یکی از آرزوهای دوستان اهل بیت این است که در قیامت در یک موقعیتی قرار بگیرند که بتونن اونها رو زیارت کنن. تقربها عینی، یک لحظه ببینم که چشمم روشن میشه. اون رؤیت از قبیل همون چیزی که روایت شاد درباره از زهرا سلام الله علیها نقل کرده، اون یه جلوه خاصی است. اون نیست که ایران در دنیا بودند و همه منافقین و مشرکین هم می‌دیدند. در یه مکاشفه‌ای که یه وقت دیگه هم به نظرم نقل کردم علامه‌ای صحتی داشته، سوال کرده بود از اون کسی که از دنیا رفته بود که شما در اون عالم اهل بیت و ائمه‌ات ها رو چقدر می‌بینید؟ آهی کشیده بود، گفت می‌گه 30,000 سال یک بار ما نوبتمون میشه. 30,000 سال یک بار. در طول 30,000 سال انتظار می‌کشن، روز شماری می‌کنن تا یک بار چشمشون به جمال اونا. چی درک میکنن؟ ما سردن نمیدیم. باید لیلا شد تا فهمید که جمال مجنون باید شد تا که جمال لیلا رو ده. به هر حال پس ولایت اهل بیت که محل بحث ما هست، اونی که نتیجهش هست، اون معرفت و محبتی که اون نتیجهش هست، اون همون مصداق قرب خدا هست. کسی که به قرب خدا برسد لیاقت پیدا میکنه که اولیای خدا را زیارت کنه. مگه زیارت اونا نصیب هر کسی میشه؟ اون زیارتی که اون آثار را داره. اما اعمالی که اعمال ولایت آمیز ناشی از ولایت هست، تبلی، رفتار ولایت آمیز، اینا خودش مصداق عبادته. پس رابطه ولایت با قرب و عبادت روشن شد. حقیقت ولایتی که انسان بهش میرسه همون قرب الهی، مصداقاً یکیست. رفتاری که موجب میشه که ولایت ما تقویت بشه و اون لیاقت رو پیدا کنیم، مصداق عبادت است. پروردگار تو را به حق امیرالمومنین قسم میدیم که از اینایی که گفتیم الفاظش بود و چیزهایی در ذهن ما اومد، خدای حقیقتش را به همه ما عنایت بفرمایید. معرفت و محبت و ورایت اهل بیت را در دلهای ما زیاد کن. آمین. در دنیا و آخرت دست ما را از دامانشون کوتاه نفرما. آمین. چشم ما را در دنیا و آخرت به جمالشون روشن بفرما. آمین. صلی الله علی محمد و آله.